Bismillahirrahmanirrahim. برای اثبات واجب تعالی ادله اقامه شد و با دلیلی که ما داشتیم مقایسه شد. مقایسه شدند و معلوم شد که دلیل ما نسبت بقیه رو چند داریم. الان دلیلی رو از محقق خفری نقل می کنند که ایشون در این دلیل ادعا می کنه که ما واجب رو اثبات می کنیم با استمداد از بطلان دور و بدون احتیاج به بطلان تسلسل. دلیل ما دلالت می کنه بر این که واجب تعالی موجوده، اما به شرطی که ما دور رو باطل بدونیم. تسلسل باطل باشه یا نباشه دلیل ما تمام. برهانی دو تا برهان اقامه میکنه که هر دو تقریبا از یک قبیلند و در هر دو شاید تعبیر مختلف باشه و در هر دو دلیل ایشون ادعا میکنه که چون دور باطل است باید این دو دلیل تمام باشه، نه چون تسلسل باطله. تسلسل باطل هم نباشه دلیل ما تمام. حالا دلیل رو توجه کنید. سلام علیکم. دلیل به صورت یک قیاس استثنایی مطرح میشه. سلام علیکم. که اگر موجودات منحصر در ممکنات باشند، این مقدم، یلزم که ما هیچ موجودی نداشته باشیم، این تالی، و تالی نداشتن موجود در جهان خارج باطل است دل وجدان، فالمقدم انحصار موجودات در ممکنات باطل است، اون هم دل وجدان. دیانون به استدلال، نه دل وجدان، به استدلال. حالا بیان مطلب، بیان این که اگر ما موجودات جهان رو منحصر کنیم در ممکنات، لازم میاد که هیچ موجودی نداشته باشیم. بیان مطلب اینه که بنابر این فرض که موجود واجب نداشته باشیم، تحقق هر موجودی یا به تعبیرشون تحقق موجود ما، هر موجودی میخواد باشه، متوقف بر ایجاد ما هست. چون اگر ما واجب داشتیم، واجب متوقف بر ایجاد نبود، خودش موجود بود. واجب رو لازم نیست که ایجاد بکنه. اما اگر ممکنات داشته باشیم، ممکن باید ایجاد بشه. پس اگر ما موجوداتمون منحصر در ممکنات باشه، یلزم که ما احتیاج به ایجاد داشته باشیم، چون ممکن باید ایجاد بشه، بدون ایجاد وجود نمیگیره. بنابراین میتونیم بگیم که تحقق موجود ما توقف داره بر ایجاد ما، چون در فرضی هستیم که همه احتیاج به ایجاد دارن، همه ممکنند و همه محتاج به ایجاد. از طرفی ایجاد هم از جانب موجودی از جانب چیزی حاصل میشه که موجود باشه. چیزی که موجود نباشه نمیتونه ایجاد کنه. پس ایجاد ما هم توقف داره بر تحقق موجود ما، چون اگر موجود مایی نداشته باشیم ایجادی نخواهیم داشت. دوباره دلیل رو توجه کنید. موجود ما توقف داره بر ایجاد ما به این جهت که ممکنه همه موجودات بنابراین فرض ما ممکنن و ممکن توقف داره بر ایجاد. از طرف ایجاد ما هم توقف داره بر این که موجود مایی محقق باشه، زیرا که اشیای ما لم یجد چیزی تا وقتی ایجاد نشده باشه، تا وقتی وجود نگیره نمیتونه ایجاد کنه. شاید اگه موجود نباشه که نمیتونه ایجاد کنه. پس نتیجه میگیریم که فتحقق موجود ما متوقفون علی تحقق موجود ما با یه واسطه. گفتیم تحقق موجود ما متوقف است بر تحقق ایجاد، بر ایجاد ما. ایجاد ما رو متوقف شدیم باز بر تحقق موجود ما، پس تحقق موجود ما متوقف شد بر تحقق موجود ما. این دوره دور باطله، پس تالی باطله. تالی این بود که بله. و دور حالا دوباره قیاس توجه کنید، اگر تمام موجودات منحصر باشند در ممکنات، یلزم که ما موجودی نداشته باشیم، چون دور لازم میاد و بطلان دور باعث میشه که ما هیچ موجود رو قبول نکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. تحقق موجود ما مبتلا به دور میشه و باطل میشه، پس تحقق موجود ما رو نداریم. این یلزم که اصلا موجودی نداشته باشیم، این همون تالی بود. و گفتیم که بلوجدان موجودات داریم، از تالی باطله و مقدم هم که انحصار در ممکنات اون هم باطله. این دلیل بود، تمام دلیل که توجه شدیم به صورت یک قیاس استثنایی بیانش کردیم، ملازمه رو هم بیان کردیم. بعد که ملازمه باطل شد، بعد که ملازمه درست شد، تالی باطل شد، مقدم هم ابطال شد. و در بیان ملازمه ما متوجه شدیم که دور لازم میاد و به خاطر وجود دور ناچار شدیم که تحقق موجود و ما رو منکر میشیم. و این تالیمون بود که یلزم که موجود و مایی نداشته باشیم، که تالیم شد باطل. مصنف از تمام این مطالب فقط همون قسمت دورشو نقل کرده که محقق خفری این رو گفته. محقق خفری قیاس رو توی قیاس استثنایی تشکیل داده، ملازمه رو طوری ثابت کرده که دور لازم میاد، یعنی بالاخره بعد منجر به دور میشه. و به خاطر وجود دور ناچار شده که بگه ما اگر موجوداتمون منحصر در ممکنات باشه، یلزم که هیچ موجودی نداشته باشیم. اگه بخوام موجود داشته باشیم که مبتلا به دوریم، و چون دور باطله لازم میاد که ما موجود نداشته باشیم. تالی این میشه که ما موجودی نداریم، و تالی باطله که موجود نداشته باشیم. فالمقدم به انحصار ممکنات هم هست، ما انحصار موجودات در ممکنات اونم باطله. این دلیل اول ایشونه، یعنی بیان اول ایشونه. بیان دومش هم از همین سنخ منتها بیانی مقدار عوض میشه. حالا عبارت رو توجه کنید. تنبیهون انما ذکره بعض متأخر الفضلا من نواهی فارس، که نوشتن محقق خفریه، فی مدعاه من البرهان على وجوده تعالی من غیر الاستعانت به ابطال تسلسل دون الدور فیه مغالطتون. این فیه مغالطتون خبر این است. این نمازه کره بعض متأخر الفضلا من نواهی فارس فیه مغالطتون. فی مدعاه، در اون ادعایی که داره مطلبی ذکر کرده، اون مطلبی که ذکر کرده و اون مدعا چیه؟ من البرهان. این من البرهان رو میشه باید بیان بگیریم برای مذاکره. در اون مدعایی که داره مطلبی رو ذکر کرده که اون مطلب عبارت است از برهان بر وجود خدا، برهانی که در اون برهان استعانه و استمداد نمیشه به ابطال تسلسل. یعنی کاری نداریم که تسلسل باطله یا نه، حتی اگر تسلسل هم باطل باشه این برهان تمامه، تسلسل هم باطل نباشه این برهان تمامه. دون الدور، استعانت به بطلان تسلسل نداشته دون الدور، ولی استعانت به بطلان دور داشته. یعنی در این دلیل باید دور باطل باشه تا دلیل تمام بشه، ولی لازم نیست که تسلسل باطل باشه. تسلسل اگر درست هم باشه دلیل تمامه. پس ما اصلا به بطلان و صحت تسلسل کار نداریم، فقط یه مقدمه لازم داریم و اون مقدمه اینه که دور باطله. این مقدمه تمام بشه دلیل ما تمامه. ایشون میفرماد که اون چه که بعضی متأخرین ذکر کردن فیه مغالطتون، مغالطه شده که مغالطه رو بعدا خواهیم گفت. و هو قوله، اون دلیل و اون برهان اینه که لو انحصرت الموجودات فی الممکنات لزمت دور، اگر موجودات در ممکنات منحصر باشه لازم میاد دور. قیاس استثنایی به این صورت داره بیان میشه که اگر موجودات منحصر در ممکنات باشن این مقدم، لازم دور این تالی. وقت عرض کردم یعنی لازمه که ما هیچ موجودی نداشته باشیم. چرا لازم میاد که هیچ موجودی نداشته باشیم؟ چون اگه بخوام موجود داشته باشیم لازم دور، اگر بخوام موجودی داشته باشیم لازم دور. و دور باطله، موجود داشتن در نتیجه باطله، پس تالی باطله. اگر تالی باطل شد، مقدم هم که انحصار موجودات در ممکنات باطله، ممکن موجودات منحصر در ممکنات نیستند، بلکه ما واجب تعالی را هم داریم. چرا دور لازم میاد که نتیجهش این میشه که ما هیچ موجودی نداشته باشیم؟ از تحقق موجود ما، تحقق موجود ما متوقفون علی هذا تقدیر علی ایجاد ما. تحقق یک موجودی، حالا هر موجودی هست، بنابر این تقدیر توقف دارد علی ایجاد ما. علی هذا تقدیر رو توجه کنید، یعنی بنابر این فرضی که موجودات منحصر در ممکنات باشند که ما واجب نداشته باشیم. اگر واجب داشته باشیم دیگه احتیاج به ایجاد نداریم، اون واجب خودش موجوده، ایجاد نمیخواد. بر فرض ممکن همه موجودات ما ممکن باشن، وقت ما باید ایجاد کنیم که احتیاج به ایجاد پیدا میشه، چون ممکنه که احتیاج به ایجاد داره، واجب احتیاج به ایجاد نداره. پس علی هذا الفرضی که تمام موجودات ممکن باشن، ما احتیاج به ایجاد داریم، ولی اگر واجب داشته باشیم نه، اون واجب احتیاج به ایجاد نداره، خودش موجوده. بنابراین فرض تحقق موجود ما متوقف است بر تحقق بر ایجاد ما. این واضحه دیگه، چون ممکن بدون ایجاد موجود نمیشه، پس موجود ما متوقف است بر ایجاد ما. از اون طرف تحقق ایجاد ما هم یتوقف ایزن علی تحقق موجود ما. اگر بخوام ایجاد کنیم باید موجود باشیم، مگه معدوم میتونه ایجاد کنه؟ معدوم که نمیتونه ایجاد کنه، پس باید موجود باشه. اگر ایجاد مایی باید باشه، باید موجود مایی باشه که این ایجاد را صادر بشه، چون شی تا وقتی وجود نگیره که نمیتونه ایجاد کنه، معدوم ایجاد نمیکنه. لان الشی ما لم یوجد لم یوجد، مادامی که ایجاد نشه، وجود نگیره، نمیتونه ایجاد کنه. فرق نمیکنه، یکی بگیرید یا هزار تا بگیرید، موجودات منحصر در ممکنات. حالا یه ممکن داشته باشیم یا بی‌نهایت ممکن داشته باشیم، فعلا واجب رو نداشته باشیم مشکل هست. خب حالا دوباره به این توجه به این مطلب بکنید، تحقق موجود ما متوقف است بر ایجاد ما، ایجاد ما هم متوقف است بر موجود ما، پس موجود تحقق موجود ما متوقف شد بر تحقق موجود ما با یه واسطه، واسطه ایجاد. یعنی خود تحقق موجود ما متوقف شد بر تحقق موجود ما، یه واسطه هم این وسط آمد، این میشه دور، دور مزمر و باطل. این دور مستلزم میشه که تحقق موجود ما انجام نشه، یعنی اصلا موجودی وجود نگیره، پس تالی میشه. اگر منحصر باشد موجودات در ممکنات، یلزم که هیچ موجودی حاصل نشه، هیچ وجودی ما در خارج نداشته باشیم، و تالی باطل و فرمقدم بسیار. این دلیل شبیه دلیلی است که خواجه ابتکار کرده، خواجه دلیل رو ابتکار کرده. خب خواجه قبل از محقق خفری هم بوده که این دلیل رو فاضل مقدار در لوامع نقل میکنه، تمجید هم میکنه از دلیل. میرسید شریف در شرح مواقف جلد هشتم دلیل ششم اثبات واجب قرارش میده. خود ماتن این دلیل رو ذکر نمی کنه، ولی شارح ذکر می کنه و فقط میگه بعض المحققین اینو گفته، بعض الفضلا یا بعض المحققین اینو گفته، توضیح نمیده که کیه، ولی خودش تایید میکنه که بهترین دلیل بر اثبات واجبه. تقریبا این دلیل خفری از مشکلی که مصنف ذکر میکنه بگذاریم، شبیه دلیل ایشونه، دلیل خارجی هیچ اشکالی توش نیست، تقریبا قوی ترین دلیل بر اثبات واجبه. حالا مراجعه میکنید، من الان دیگه توضیحش نمیدم چون مورد بحث ما نیست. بسیار جالب پیش آمده، همین تقریبا از همین روشی که خفری داره استفاده میکنه استفاده کرد. شاید مثلا برهان صدیقین خواجه حسابش کنی. بله؟ نه خیر، اشکال مولا صدر باید نمیشه، هیچ اشکال دیگه همش باید نمیشه، برهان بسیار قویه، در اینی که بسیار مختصره، با اینکه مختصره خیلی قویه. از شدن در لبامه الهیه فاضل مقداد در اول بحث اثبات واجب دو دلیل میاره، یک دلیل همین دلیل خواجه است، یک دلیل هم از مرحوم کاشانی ذکر میکنه که این دو دلیل ابتکاری ایناست. بعد اون وقت وارد دلایل عام میشه، دو دلیل ابتکاری میشه، بعدم چند دلیل عام میگه. در اول شرح مواقف جلد هشتم، اول جلد هشتم، اوائل، از اولی که جلد هشتم شروع میشه با اثبات واجب شروع میشه، به دلیل ششم که میرسه دلیل خاجر نهانی کنه، که همون اوائله صفحه های مثلا فرض کنید ده دوازده نمیره به صفحه چنده خاجر کتابی تقریبا نداره از این جهات، این کتاب فلسفیه که مبنای خودش رو نقل بکنه در دست ظاهرا نیست. بشه قوله دلیل بعدی یا بیان بعدی، اون هم همینطوره، گفته که اگر ما موجود مطلق رو ملاحظه کنیم، توجه کنید قبل از اینکه موارد دلیل ایشون بشم توضیح بدم که منظور از موجود مطلق چیه. موجود مطلق رو ما دو جور معنا میکنیم، یکی موجودی که صرف وجود باشه، مطلق باشه، حالا یا این اطلاق قیدشه یا مقید به غیر اطلاق هم نیست. موجود مطلق که اطلاق قیدش باشه یا حتی مقید به اطلاق هم نباشه. مشا میگن موجود مطلق و مقیدش میکنن به غیر اطلاق، میگن یه همچین موجودی مثلا داریم یا نداریم. عرفا اشکال میکنن بر مشا، یکی از مباحث مهم عرفان هم این اشکال بر همین قسمته که موجود مطلق داریم و مقید به قید اطلاق هم نیست، او حتی از قید اطلاق هم مرسله و چنین موجود مطلقی خدای ماست. عرفا خدا رو موجود مطلق میدونن که حتی مقید به قید اطلاق هم نیست، وقت بعد تمام مسائلشون هم رو همین مسئله دور میزنه که ابتدا اثبات میکنن موجود مطلقی رو که مقید نیست، لابشرط مقسمی است نه لابشرط قسمی، و بعد همین رو موضوع عرفان قرار میدن و بقیه مباحث رو مطرح میکنن. هیچ کدوم از این دوتا موجود الان منظور معقل خفی نیست، نه موجود مطلقی که مقید باشد به قید اطلاق، نه موجود مطلقی که مرسل باشد حتی از قید اطلاق، نه اونی که مشا دارن میپرسن داریم یا نداریم، نه اونی که عارف اصرار میکنه که داریم، هیچ کدوم مراد نیست در اینجا. اونی که مراده یعنی موجود مطلق، یعنی موجود با قطع نظر از امکان و وجود، ولو یه فرد باشه، یعنی موجود با قطع نظر از وجوب و امکان. این چنین موجودی مبدع نمیخواد، چنین موجود مطلقی مبدع نمیخواد. البته افراد این موجود مطلق ممکنه بعضیشون مبدع بخوان، در این موجود مطلق یعنی اصل بود موجود، کاری به وجود امکانش نداریم، بالاخره بعض افرادش مبدع دارن، این ممکناتش مبدع دارن، پس بعضیشون مبدع دارن، ولی خود موجود مطلق من های صحبه مبدع نداره، یعنی موجودی که از وجود امکانش قطع نظر کنیم براش مبدعی نیست. و الا یلزم دور، یعنی یلزم که خودش علت خودش بشه، چون بالاخره اونیم که میخواد علت این موجود مطلق بشه اون هم موجوده، اون هم موجوده، موجود مطلق اونم، یعنی موجود با قطع نظر از امکان و وجوبش، پس بالاخره خودش میشه علت خودش. شما میخواد برای موجود مطلق مبدعی داشته باشید، اون مبدعیتون چیه؟ موجوده یا معدومه؟ سلمون هم موجوده، حالا یا موجود واجبه یا موجود ممکنه، هر کدوم که باشه داخل در موجود مطلق هست، او رو میخواد علت قرار بدیم برای موجود مطلق، خودش جزء موجود مطلقه، میخواد علت بشه برای موجود مطلق، یعنی خود موجود مطلق علت میشه برای موجود مطلق، نمیشه دو. پس باید گفت موجود مطلق مبدع نداره. اگه ثابت میشه که موجود مطلق مبدع نداره، ثابت میشه که لااقل یک موجود داریم بدون مبدع و او واجب، ثابت میشه یک موجود داریم بدون مبدأ و او واجب. پس توجه میکنه که ایشون یه موجود مطلقی رو قائل میشه که مسلم موجود مطلق ما داریم، نه موجود مطلقی که عرفا میگن، موجود مطلق یعنی موجود با قطع نظر از امکان وجود بشه، این مسلم هم داریم. بعد میگه این موجود مطلق من حیث هو موجودان مبدأ نمیخواد، من حیث ما ممکنون مبدا میخواد، ولی من حیث ما موجودون مبدا نمیخواد. گفتن من حیث ما ممکنون مبدا میخواد، ولی ما به حیثیت ممکن که لحاظش نمیکنیم، به حیثیت اطلاق لحاظش میکنیم، به این حیثیت مبدا نمیخواد. چرا مبدا نمیخواد؟ چون اگر مبدا بخواد مبداش هم موجوده و دور لازم میخواد، چون دور باطلی باید گفت مبدا نمیخواد. فثبت که موجود مطلق مبدا نداره، همین موجود مطلق شما که بی مبدأ باید واجب قرار بدید، همون موجودی رو که ما قطع نظر کردیم از وجوب امکانش، چون مبدا نداره باید واجب باشه. فثبت که ما موجود بلا مبدا یعنی موجود واجب داریم. اینم نظریشون تا ببینیم حالا اشکالش چیه. و کذا قوله لیس للموجود المطلق من حیث هو موجود مطلق مبدأ، برای موجود مطلق مبدأ نیست. البته برای بعض افرادش مبدأ هست، ولی برای موجود مطلق با قطع نظر از امکان وجود مبدأ نیست. و الا اگر مبدأ باشد به صورت قیاس استثنایی، و الا یعنی اگر مبدأ باشد لازم تقدم، یعنی مبدأ داشته باشه لازم تقدم شیء علی نفسه، به بیانی که گفتم. و چون تقدم شیء علی نفسه یعنی دور باطله، پس ثابت میشه که مبدئی برای موجود مطلق نداریم. پس موجود مطلقی داریم بدون مبدأ، و اگر موجود مطلق ما بدون مبدأ باشه، هر موجود بدون مبدأی واجبه، پس این موجود مطلق هم واجبه. این دو دلیل ایشون، یا یک دلیل به دو بیان. چرا موجود؟ نه، در خارج ما موجود داریم. موجود مطلق نه به معنای موجودی که مطلق باشه، این اول عرض کردم، یعنی موجود با قطع نظر از وجوب امکانش، اینو در خارج داریم. در باشه در ذهن قطع نظر میکنیم، ولی بالاخره اون موجودی که ما در خارج داریم یا واجبه یا ممکنه، ما میتونیم در ذهن خودمون قطع نظر از ممکن امکان ایجابش بکنیم، خود وجودش رو در نظر بگیریم. این وجود مطلق آیا احتیاج به مبدا داره یا نه، وقت بحث کنیم. موجود مطلقی که میفرمایید در خارج نداریم، اون موجود مقید به قید اطلاقه که در خارج ممکنه نداشته باشیم، یا موجودی است که عرفا میگن که حتی از قید اطلاق هم خارجه، چون اونا استدلال نمیکنن بر داشتن چنین موجودی، اونا فقط از اول این مفروض میگیرن. مشکل عرفان هم همینه که از اول یه موجود مطلقی رو مفروض میگیرن و بعد روش بحث میکنن، اثبات نمیکنن. حالا فرض کنیم ما اون موجود مطلق رو نداریم، موجود مطلق مقید به اطلاق قید اطلاق، یا موجود مطلقی که حتی از قید اطلاق موصل باشه نداریم، ولی اینجا اون بحث ما نیست. ما موجود مطلق که میگیم بر یه فرد موجود اطلاق صدق میکنه، یه فرد موجود هم موجود مطلقه، یعنی موجود است واقعا نظر از امکان وجودش، و فرد در خارج هست. پس موجود مطلق در خارج هست، چون موجود مطلق این چنینی داریم میگیم، نه یه موجود مقید به قید اطلاق، یعنی یه موجود که نظر به امکان وجودش نکنیم، اینو داریم در خارج نداریم. یک موجود، یه شخص موجود، یا یه شخص موجود، یه هزاران شخص موجود که ما به وجوب و امکانشون نظر نکنیم، اینو در خارج داریم. پس موجود مطلق در خارج هست. اونی که در ذهن شما میاد الان من بازم توضیح میدم، احتمالاً هنوز در ذهنتون باشه و بیرون نیومده باشه، اون مقید به قید اطلاق تو ذهن شماست، اونو بیاریدش بیرون، اون اصلا مورد بحث ما نیست، که مسلم در خارج نیست. موضوع فلسفه موجود و محابا موجودون، نه موجود مطلق. موجود و محابا موجودون که هم بر موجود ذهنی صدق میکنه، هم بر موجود خارجی صدق میکنه. موجود خارجی هم چه موجود اعتباری باشه، چه موجود واقعی باشه، موجود واقعی هم چه امکانی باشه، چه وجوبی باشه، بر همه صدق میکنه. اون چنین موجودی هم نه موجود مطلق، یعنی یک موجود کلی. موجود کلی ما اصلا در خارج نداریم. خب این حرف صفری، اما اشکالی که ما میکنیم، اشکال اینه که دور در کجا لازم میاد؟ تقدم الشیء علی نفسه یا مشکل تناقض؟ مشکل دور، مشکل تناقض، که البته مشکل تناقض اینجا مورد بحث ما نیست، مشکل دور مورد بحث ماست، ولی خب تناقض رو همینجوری ذکر میکنیم. این مشکلات در جایی لازم میاد که بخواد واحد شخصی بر خودش مقدم باشه. موضوعی که واحد شخصی است خودش بر خودش مقدم باشه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. اما اگر موضوع نوعی بر موضوع نوعی مقدم بود، اینجا دور نیست، چون ممکنه بعض افراد این موضوع نوعی بر بعض دیگر افراد همین موضوع نوعی مقدم باشه، که تقدم مال فردی باشه، تأخر مال فرد دیگری باشه، نه تقدم و تأخر مال یک فرد باشه. اگر تقدم و تأخر مال یک فرد باشه دور لازم میاد. اما اگر در یک نوعی ما بگیم این نوع مقدمه بر این نوعه، منظور اون میشه که اون افراد خاصش مقدمن بر این افراد دیگرش، هیچ اشکالی نداره. مقدم و مؤخر دوتا میشن، تقدم شیء الان نفسه نیست، تقدم شیء بر شیء دیگره. شما در عبارتتون داشتید تحقق موجود ما یک کلی بود، وحدت داره موجود ما، ولی وحدتش وحدت نوعیه، وحدت شخصیش نیست، متوقف است بر ایجاد ما. ایجاد ما واحده، اما واحد نوعیه. واحد نوعی رو متوقف شدیم بر واحد نوعی، و آخر سر گفتید موجود ما متوقف است بر موجود ما. این ایرادی نداره. موجود مایی که ممکن است، که یکی از افراد موجود ماست، متوقف است بر موجود مایی که واجب است، که یکی دیگر از افراد. چه اشکالی داره؟ بحث رو شما کلی مطرح کردید، بحث رو واحد رو واحد نوعی گرفتید، گفتید این واحد نوعی بر این واحد بر خودش مقدم میشه. خب ابن نداره واحد نوعی بر خودش مقدم بشه، به لحاظ اینکه بعد افراد این واحد نوعی بر بعد افراد دیگر همین واحد مقدم میشه، هیچ ایرادی نداره. اگر واحد واحد شخصی بود ایراد داشت، که شخصی خودش بر خودش مقدم بشه، این میشه تقدم شیء الان نفسه. ولی تقدم نوع بر نوع ابی نداره، تقدم خود نوع بر خودش ایرادی نداره، چون مقدم میشه بعد افراد نوع همون نوع، مؤخر بعد افراد همون نوع. درسته هر دو افراد یه نوع هن، ولی مقدم فردی است، مؤخر فرد دیگری است. همچنین در دلیل دومتون، دلیل دومتون همینطوره، گفتید موجود مطلق بخواد علت بشه برای موجود مطلق، چه می‌داره؟ موجود مطلق یعنی موجود واقع نظر از وجوب امکانش، مبدا بشه برای موجود مطلق واقع نظر از وجوب امکانش. میگیم اون موجودی که مبدا شده واجبه، ولی واقع نظر کردیم از وجوبش. این موجودی هم که ظلم مبدا شده ممکنه، ولی واقع نظر کردیم از امکانش. پس موجود یک فرد از موجود مطلقی که واجب است، مبدا شده برای فرد دیگر از موجود مطلقی که ممکن است، ایراد نداره. توقف شیء الان نفسه نشود. توقف شیء الان نفسه در صورتی است که شخصی بر خودش مقدم باشه، اما اگر نوعی بر خودش مقدم باشه ایبی نداره، چون این نوع به لحاظ افرادش مقدم است، به لحاظ افراد دیگرش مؤخر است، که مقدم و مؤخر وصف یک چیز قرار نمیگیره، وصف دو چیز قرار میگیره، ولو وصف یک نوعه، ولی وصف دو نوع فرده، دو جور فرده، اشکالی نداره. و شما متوجه این نشدید که دلیلتون رو طوری مطرح کردید که اصلا بحث رفته رو واحد نوعی، واحد نوعی رو بر واحد نوعی متوقف شدین، گفتین دو لازم میاد، در حالی که واحد نوعی بر واحد نوعی مقدم بشه دو لازم نمیاد. وجه المغالطه ما اشرنا الیه سابقا در صفحه 27 و 28 همین کتاب، ان استحالت تقدم شیء علی نفسه و همچنین استحاله تناقض، استحاله دور هر کدوم استحاله تناقض هم همین کاره. بگیم که مثلا واحد نوعی هست و نیست، انسان هست و نیست، خب یه اون نداره انسان هست و نیست. اگه بگیم زید همین الان هست و نیست، این دو تناقضه. اما اگه بگیم انسان همین الان هست و نیست، هست یعنی انسان هایی که الان افرادی که الان هستن، نیست اون افرادی که بعدا میخوان بیان، چه بیره؟ اینکه ایراد نه، تناقض نیست. واحد نوعی رو یعنی انسان رو میگیم همین الان هست و نیست، هست یعنی این افرادش هستن، نیست یعنی افراد آتیش نیستن، اشکالی نداره. ولی اگه زید رو بگید هست و نیست، تناقضه. پس در تناقض هم لازم است که موضوع واحد شخصی باشه، موضوعی که میخواد هست و نیست بهش نسبت داده بشه. اگر واحد نوعی باشه تناقض نیست. و چه مقالطه معاشرنا الهی سابقا است که استحاله تقدم و شیء علی نفسه که مربوط به دوره، و همچنین استحاله تناقض که البته در اینجا استطرادا ذکر میشه و الا لازم نیست گفته بشه، این نمایز هر رو در موضوع وحدت عددی، یعنی موضوعی که واحد شخصی باشه، بالعدد واحد باشه نه بالنوع، لا فی الوحدت نوعی و اشباه وحدت نوعی، مثل وحدت جنسی امثال ذلك، وحدت هایی که کلی باشن دور درشون تصور نمیشه، تناقض درشون تصور نمیشه. وحدت های عددی و شخصی دارو تناقض برمیداره. اون که الان اینجا نگفته ایشون و سعیم داره که نگه. بله، انسانی که واحد نوعیست به همین قید وحدت نوعی هم هست هم نیست، میشه تناقض. و در صفحه 27 گفتیم، گفتیم وحدت و کثرت باید از یه صنف باشن، یادتون هست؟ اگر ما گفتیم این شی واحد است و بعد گفتیم کثیره، در صورت این تناقض گفتیم خلاف متقابل هست داریم که همونی رو که واحد دونستیم همونی رو کثیر بدونیم. ولی اگر وحدت در خارج باشه، کثرت در وحدت در ذهن باشه، کثرت در خارج باشه، گفتیم اشکال نداره. در اینجا همین، اگر واحد نوعی رو اثبات میکنیم این درسته، ولی در اینجا فرض و اینه که قید نوعی دیگه نمیاریم، واحد رو به لحاظ افرادش داریم ملاحظه میکنیم. واحد نوعی به لحاظ افرادش ملاحظه میشه، ولی موجود مایی به عنوان نوعی که در خارج نیست. مطلق الموجودی که نوع باشه و مطلق باشه مقید به اطلاق باشه که در خارج نیست. مسلم بحث اینا رفته رو فرد. پس واحد نوعی به ما و واحد نوعی مطرح نشده، بلکه افراد واحد نوعی منظوره. اگر افراد منظور، اشکال وارد میشه. ولی اگر منظور این باشه که واحد نوعی بر واحد و خودش که واحد نوعی مقدمه، خب میشه دو. فرق نمیکنه که بین واحد شخصی و واحد نوعی فرقی نیست. اما چون در اینجا واحد نوعی رو گفته و شخص اراده کرده، چون شخص اراده کرده اشخاص هم مختلفن، ممکنه یک گروهی از اشخاص بشن مقدم، گروهی دیگری بشن مؤخر، دولت نمیاد. اشکال خوبی بود، من باید اینو توضیح میدادم، از خارج از نشدم که باید وقتی که ما میخوام درست کنیم در واحد شخصی، باید مقدم و آخر هر دو واحد شخصی باشن. اگه واحد نوعی باشن دور درست نمیشه، به شرطی که ما به افرادش نظر داشته باشیم. ولی اگر به خود واحد نوعی نظر داشته باشیم باز دور درست میشه. واحد نوعی اگه بشه مقدم، خود واحد نوعی هم بشه مؤخر، باز میشه دور. من این از خارج بلد میشدم نگفتم. ولی اگه افرادش رو ملاحظه کنیم دور لازم نمیاد. اینم برگشت تقریبا به وحدت شخصی میکنه. بله. به شخص گفته نمیشه، انسان رو به شخص گفته نمیشه، ولی شخص ملاحظه میکنیم. بله، ما این وحدت واحد نوعی رو به عنوان یه شخصی ملاحظه میکنیم، بعد خودش رو بر خودش مقدم میکنیم که به لحاظ ما تحقیقا واحد شخصیه، ولی واقعا واحد نوعیه که ما شخص ملاحظهش کردیم. الاشراق العاشر فی انه جل اسمه کل الوجود. میخوام اثبات کنیم که واجب تعالی کل الاشیاء، همون قاعده که میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء، همون رو میخوام اثبات کنیم. واجب تعالی کل الاشیاء یعنی چی؟ یعنی همه کمالات اشیاء رو داره. اگر اشیاء چیزی دارن، او تمام اون چیز رو داره. تمام یعنی کمال. اگر اشیاء رقیقه رو دارن، اون حقیقتش رو داره. پس ما من کمال الا و هو موجود فی الله تعالی و موجود لله تعالی، همه کمالات بر خدا هست. اینو میخوام اثبات کنیم که هیچ کمالی رو نمیشه از خدا سلب کرد. نقص سلب کنید ایبی نداره، چون نقص وقتی سلب بشه خود نقص سلبه، سلب نقص هم میشه سلب و سلب، سلب و سلب باز اثبات کماله، اون ایبی نداره. اما نقص کمالی رو نمیشه سلب کرد، هرچه کمال در خارج بود و تصور میشد خدا داره. حتی اون نهیم که ما تصور نمی کنیم اون دارم خدا داره. هرچی کمال باشه که ما تصور بکنیم که تصور نکنیم، هرچی کمال باشه خدا داره. این مدعای ماست که خدا کل الوجوده، هیچ کمالی از او قابل سلب نیست. این مدعاست. بله؟
ظهور
به چی تصدیب؟
حمله ظهور رو به حمله
و خود تعریف کنه. ما میگیم
بود
داره، نمیخوام
بگیم بود هست.
اینجا ما داریم میگیم کل الاشیاء، نمیگیم هر کمالی رو داره. همه حضور ما با خود داره. فرق نمیکنه، بفرمایید کل الاشیاء. تعبیر بهترم همینه. بگید خدا کل الاشیاء. ما برای روشن شدن میگیم خدا کل الاشیاء رو دارد. دارد تقریبا مهم ترکیبه، که مثلا گفتم کل الاشیا فلله موجوده، بعدم عوض کردم گفتم لله موجوده، لله بهتره. فلله مهم ترکیبه که انه او همه اشیا اجزا او هستن، کمالات اشیا اجزا او هستن، در حالی که این منظور نیست، یعنی او همه این اشیا هست، یعنی با وحدت کمالی خودش همه کمالات جامعه، نه اینکه کمالات دونه دونه پیش او هستن و او این همه کمالات این مجموعه کمالات داره، نه او یک کمال فراگیره، خب اینو بگیم، یک کمال فراگیره که تمام کمالات در کمال او ذوبه، پس او کل الاشیا هست، نه کل الاشیا رو داره، اما خب برای تعبیر، برای اینکه بهتر تو ذهنمون بیاد میگیم کل الاشیا رو داره، نه که چیزی باشد که کل الاشیا رو دارد، بلکه او کل الاشیا هست، اما نه کل الاشیایی که باز به صورت اجتماع کل الاشیا رو داشته باشه، به وحدت کل الاشیا. این مدعای ما، این رو با دو دلیلشون، با دو بیان ثابت میکنه، یکی بیان اجمالی و یکی بیان تفصیلی. اما بیان اجمالی روشنه، بیان اجمالی اینه که واجب تعالی بسیط الحقیقه است، بیان اجمالی اینه که واجب تعالی بسیط الحقیقه است، یعنی حقیقتش بسیطه، من کل وجهن، یعنی ترکیب خارجی نداره از ماده و صورت، ترکیب ذهنی نداره از جنس و فصل، ترکیب مقداری از اجزای متشابه نداره، ترکیب من الوجدان و الفقدان نداره، هر چهار نوع ترکیب در اون ممنوعه، پس اون بسیط الحقیقه است، در حالی که موجودات دیگه اینجا نیستن، موجودات دیگه خیلی از ترکیب مبرا باشن، ترکیب خارجی و مقداری رو ندارن، مجردات ترکیب خارجی و مقداری رو ندارن، بقیه همه ترکیبات ذهنی ترکیب ذهنی رو دارن، ترکیب من الوجدان و الفقدان رو همه دارن، فقط واجب تعالی که این دو نوع ترکیب رو نداره، یکی ترکیب ذهنی رو، یکی ترکیب من الوجدان و الفقدان. می‌فرماید که واجب تعالی بسیط الحقیقه است من کل الوجوه، یعنی به هیچ لحاظی براش جز نمیشه تشکیل داد. حالا اگر او کل الاشیا نباشه، لااقل یکی از اشیا نباشه، اون یک شیء رو میشه ازش سلب کرد و گفت این حقیقت این شیء رو نداره، لازم میاد که اون وقت مرکب باشد این حقیقت من کمالاتی که دارد و این کمالی و فقدان این کمالی که ندارد، مرکب میشه من الوجدان و الفقدان، من وجدان همه کمالاتی که داره و فقدان این یک کمالی که نداره، پس اگر یک شیء شما ازش سلب کردید، در همون سلب یک فقدانی رو به اون نسبت دادید و اون رو مرکب کردید من الوجدان و الفقدان، این واسط الحقیقه بودن نمیسازه، این بیان اجمالی. پس در بیان اجمالی ثابت قبول میکنیم که واجب تعالی بسیط الحقیقته، در جای خودش ثابت کردیم که واجب بسیطه، از این قانون استفاده میکنیم در بیان اجمالی که چون واجب بسیطه و سلب کمالی دلیل بر ترکیب از وجدان و فقدانه، پس نمیتونیم از واجب کمالی رو سلب کنیم، چون بسیطه و ترکیب رو اجازه نمیده، سلب مستلزم ترکیبه، ترکیب در اون ممنوعه، پس سلب در اون ممنوعه، چون بسیطه ترکیب درش ممنوعه، پس سلبی که مستلزم ترکیبه در اون ممنوعه، چیزی نمیشه ازش سلب کرد، هیچ کمالی نمیشه ازش سلب کرد، پس اون تمام کمالات رو داره و همه کمالات هست. این یه بیان اجمالی است که تقریبا تامن هست، نه تقریبا بلکه واقعا تامن. بله؟ سلب نقایص بی نداره، از کردم سلب نقایص مانعی نداره، نقایص رو سلب میکنیم، ولی سلب نقایص دلیل ترکیب نمیشه، چون شما وقتی سلب نقص میکنید همون کمالاتی رو که داره تأکید میکنید، نه چی؟ سلب و سلب میشه، ولی سلب و سلب میشه، سلب و سلب میشه ایجاب، ایجاب کمال، شما همون کمالات قبلی رو تأیید میکنید، کمالی رو کم نکردید، چیزی سلب نشده، سلب نقص دلیل فقدان نیست، شعر مرکب نمیکنه. قولون اجمالیون، بعد در دو خط بعد داریم قولون تفصیلیون، در اون قول تفصیلی هم مطلب همینیست که در قول اجمالی گفتیم، منتها با تفصیل وارد بحث میشیم. کل و بسیط الحقیقت من جمیع الوجوه، این مبتدا، فهوه به وحدتهی کل الاشیاء خبر، هر چی چیزی که من جمیع الوجوه بسیط الحقیقه باشد، اون چیز به وحدتهی کلونش، نه که جامع مجموعه ای از اشیا، نه، به وحدتهی کلون اشیاست. یعنی در اینی که در اینی که واحد همه اشیا هست، یعنی یک کمال مطلقه که همه کمالات در این کمال مطلق ذوب شدند و الا شروع به دلیل. این مدعا بود، کل بسیط الحقیقه من جمع الوجوه فهو به وحدتهی کلون اشیا، این مدعا است. این و الا دلیله که صورت قیاس استثنایی میاد. و الا یعنی اگر کل الاشیاء نباشد، این مقدم، لکان ذاته متحصل القوام من هویت امر و لا هویت امر، این تالی، یعنی لازم میاد مرکب باشد من وجدان و فقدان و تالی باطل، چون خدا مرکب نیست، بسیط الحقیقه من کل الوجوه، یعنی حالا خدا نه، کل هر چیزی که بسیط الحقیقه است، حالا ما نمیخوام برش صغرا درست کنیم، به طور کلی میگیم هر موجودی که چنین باشد، که خدا هم این چنین، البته دیگران چنین نیستن. اگر مقدم با اگر تالی باطل شد، مقدم هم باطله که کل الاشیاء نباشد. و الا یعنی اگر کل الاشیاء نباشه، لکان ذاته، این بسیط الحقیقه کل الاشیاء نباشه، لکان ذاته متحصل القوام، یعنی قوامش حاصل شده از دو چیز، هویت امر، این کمالی که دارد، و لا هویت امر، این کمالی که نداره. هویت یعنی وجود، وجود امری و وجود لا وجود امری براش هست، یعنی وجود فقدان. ولو فی العقل، ولو اون که مثلا در خارج مرکب نباشه، در عقل مرکب باشه، همین کافیست که ترکیب رو در اون راه داده باشه. و ترکیب چه خارجی چه ذهنی یعنی عقلی در وسیط رقیقه ممنوعه. پس تالی باطله که ذاتش متحصل و قوام باشد من هویت و لا هویت، این تالی باطله. اگر تالی باطل شد، مقدم هم که کل الاشیاء نباشد باطل است. کل الاشیاء نبودن اگر باطله، پس کل الاشیاء هست، پس ثبت المدعا. این بیان اجمالی. اما بیان تفصیلی، در بیان تفصیلی عرض کردم که همین مطلب اجمالی گفته میشه، منتها با تفصیل و توضیح. ابتدا یک مقدمه از دو مقدمه دلیل رو بیان میکنن، بعد مقدمه دوم رو میگن و نتیجه گرفته میشه، و بعد از گرفتن نتیجه هم این نتیجه رو با آیاتی از قرآن تایید میکنن، اشراق تمام میشه. که کل مبحثی که ما در اینجا داریم، این همین بیان تفصیلی است که اول یه مقدمه مفصلا ذکر میشه، بعد مقدمه دوم مختصرا زمینه میشه، نتیجه گرفته میشه، بعد نتیجه به وسیله آیات تایید میشه. اما مقدمه اولی که مقدار تفصیل داره عبارت از اینه که اگر ما از موجودی کمالی رو سلب کردیم، حتما باید در اون موجود چیزی باشد که منشأ این سلب کمال بشه. موجود ذات خودشو داره، یک چیزی دیگه هم باید داشته باشه، یک چیزی دیگه هم باید درش باشه که به ما اجازه بده که ازش اون کمال رو سلب کنیم. بر هر موجودی ذات خود اون موجود حمل میشه، اگر چیزی از اون سلب بشه، این موجود مرکب میشود از اون ذاتی که داره و از این از چیز دیگری که منشأ سلب شده. مثلا فرض کنید که ما انسان رو ملاحظه میکنیم، بر انسان انسانیت رو حمل میکنیم، انسان واقعا انسان هست، انسانیت رو داره، فرس رو یا فرسیت رو سلب میکنیم، میگیم این فرسیت رو نداره یا فرس نیست. آیا به همون لحاظی که انسان هست فرس نیست؟ به همون لحاظ ازش سلب فرس میکنیم، میگیم هازا انسانون و لیسه به فرسن، این لیسه به فرسن با هازا انسانون یکیه، یعنی به همون لحاظی که انسان هست به همون لحاظ لیسه فرسه. اگه اینطور باشه که لازم میاد که هر وقت ما انسان رو تصور کردیم لیسه فرس تصور بشه، در حالی که این چنین نیست. پس هازا انسانون با لیسه فرس یکی نیست، چون اگه یکی میبود تصور هازا انسانون ما رو منتقل میکرد، نه منتقل میکرد، این تصور لیسه به فرس بود، در حالی که ما به انسان تصور میکنیم لجنفر فرست ممکن است اصلا به ذهن ما نرسه، بعد از دقت تازه متوجه بشیم که لجنفر فرست. پس این سلب مربوط نیست به اون چیزی که هازا انسانون بهش مربوطه. این موجود خارجی یه چیزی داره که هازا انسانون ازش شکایت میکنه، باید یه چیز دیگری داشته باشه که لیسه به فرست ازش شکایت کنه، یه چیز دیگر، ولو فقدان، ولو فقدان، ولو یه عدمی درش باشه که لیسه به فرست از اون عدمش حکایت کنه. لیسه به فرست از اون انسانیتی که داره نمیتونه حکایت کنه، به همین بیانی که گفتیم که اگه بخواد حکایت بکنه از اون انسانیتی که داره، باید لیسه به فرست با انسان مرادف باشه، باید مرادف باشه در اون که مرادف نیست. بنابراین هازا انسانون از چیزی حکایت میکنه، لیسه به فرست از یه چیز دیگه حکایت میکنه، از یه فقدان حکایت میکنه. پس این موجودی که الان دو چیز براش حمل شد، یک حمل اثباتی هازا انسانون، یک حمل سلبی لیسه به فرست، این باید مرکب باشد من چیزی که مجوز حمل انسانیت و من چیز دیگری که مجوز سلب فرستیت. حالا اون چیزی که مجوز حمل انسانیت، اون امر وجودی است، خود انسانونه، خود انسانیت. اونی که مجوز سلب فرسه، اون یه امر عدمی است، نداشتنه. پس این موجود مرکب شد من الوجدان و الفقدان، وجدان انسانیت و فقدان فرسیت، مرکب شد من الوجدان و الفقدان. به مثال توجه کنید که دارد انسانیت رو، ندارد فرسیت رو، مرکب شد من الوجدان و الفقدان. مثال بعدی، زیدی رو که هنوز درس نیاموخته و نوشتن بلد نیست، میگیم لیسه به کاتب، زیدون لیسه به کاتب. اما زید زید هست، زیدون انسانون و لیسه به کاتب، هم برش یه چیزی هم میشه، زیدون زیدون و لیسه به کاتب، یا زیدون انسانون و لیسه به کاتب، یه چیزی دارش هم میکنی، یه چیزی دارش سلب میکنی. از زید، بر زید هم کردیم انسانیت رو، سلب کردیم کتابت رو. این انسانیت زید این عدم الکتابت نیست، و الا یلزم که هر وقت ما زید رو تصور کنیم یا انسانیت زید رو تصور کنیم، عدم کتابتش هم تصور بشه، در حالی که این چنین نیست. پس زیدیت زید یا انسانیت زید این سلب کتابت نیست. بنابراین سلب کتابت از سلب کتابت به لحاظی شده و به حیثی شده، اثبات انسانیت به لحاظ دیگه شده. یعنی این زید باید مرکب باشد از دو حیث، که یک حیث به ما اجازه بدهد حمل زید رو، و یک حیث به ما اجازه بدهد سلب کتابت رو. این مثل همون مثال قبلی، ولی فرق داره، که لذا دارم مثال دوتا میگم به خاطر فرقی که داره. خود مصنف هم دوتا مثال میزنه، به فرقش توجه کنید، ولی تا اینجا مشترک بودیم. در اون مثال اولم که هازا انسانون و لیسه به فرست، ما یه امری داشتیم که مجوز اثبات انسانیت میشد، یه چیزی هم مجوز سلب فرستیت میشد، که اون چیز فقدان بود. ما گفتیم این هازا مرکب از من الوجدان و الفقدان. در اینجا با دو حیث داریم در زید، یه حیث باعث اثبات انسانیت میشه یا زیدیت میشه، یک حیث دیگه باعث سلب کتابت میشه. این دو تا حیث باید از هم جدا باشن، ولی اگر این هم باشن، یلزم که شما هر وقت زید رو تصور کردید، لیسه به کاتب تصور بشه، یا هر وقت انسانیت زید رو تصور کردید، لیسه به کاتب تصور بشه، در حالی که چنین نیست. پس این دو تا حیث با هم فرق دارن. اون حیثی که منشأ وجود، منشأ حمل انسانیت میشه، حیث انسانیت یا زیدیت این موضوع ماست، که این حیث رو بالفعل داره. اون حیثی که منشأ میشه که کتابت ازش سلب بشه، اون حیث قوهشه، که قوه کتابت داره، هنوز به فعلیت نرسونده. اگر به فعلیت رسونده بود، دیگه لیسه به کاتب گفته نمیشد، بهش گفته میشد کاتبون. حالا چون به فعلیت نرسونده و هنوز قوهشو داره، بهش گفته میشه لیسه به کاتب. اینجا مرکب شد من الفعل و القوه. در مثال قبل مرکب شد من الوجدان و الفقدان، در این مثال مرکب نیست من الوجدان و الفقدان، مرکب است من الفعل و القوه، که یک چیزی رو بالفعل داره، یک چیز دیگر رو بالقوه داره، هر دو رو داره، منتها یکی رو به فعلیت داره، یکی بالقوه داره. انسانیت رو بالفعل داره، کتابت رو بالقوه داره. اینم مرکبه. از هر کدوم از این دو تا سلب، دو نوع سلب باشه، چه سلب به نحو سلب مقابل ایجاب باشه که میگیم انسان فرس نیست، چه سلب به نحو عدم ملکه باشه که میگیم انسان کاتب نیست، این انسان کاتب نیست، این کاتب نیست عدم ملکه است. هر کدام از دو نحو سلب که باشه اون مسلوب رو مرکب میکنه، مسلوب مرکب است از اون ذاتی که داره و از این سلب یا از ملکه‌ای که نداره، از قوه ملکه یا از سلب یا از قوه. پس کل شیئی که مسلوب واقع بشه، چیزی ازش سلب بشه به طور کلی، مرکب است من الوجدان و الفقدان یا مرکب است من الفعل و القفه. این مقدمه اولی که بحث میکنیم که نتیجه این مقدمه با این بیانی که شد این شد که اگر چیزی رو شما سلب کردید از امری، اون امر باید مرکب باشد یا من الوجدان و الفقدان یا مرکب باشد من الفعلیت و القفه، و ممکن نیست سلب جایی پا بذاره و ترکیب اونجا نیاد، ممکن نیست. هر جا که سلب رفت ترکیب رو هم با خودش میبره. این مقدمه اول. بعد مقدمه دوم زمینه میکنی. مقدمه دوم اینه که واجب تعالی ترکیب ندارد. بسی تو لعیقه هست ترکیب نداره. نتیجهی که میگیریم اینه که پس چیزی از او سلب نمیشه و او کل الاشیاست. مقدمه دوم مقدمه کوتاهیه، مقدمه اول این مقدار طولانی بحث شد. مقدمه اول این بود که هر جا که سلب رفت ترکیب میره، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ترکیب در خدا نیست، نتیجه اینه که پس سلب هم در خدا نیست، چیزی نمیشه ازش سلب کرد، هیچ کمالی نمیشه ازش سلب کرد، پس او کل الاشیاست. او کل الاشیاست نتیجه است و همون مدعای ماست که اثبات شد. خب ظاهران نمیرسیم بخونیم، اما همه خارج رو گفتن تقریبا، دوباره فردا باید تکرار کنم. الحمدلله.